در نقاط مختلف دنیا. میشه مفصل راجعش حرف زدی دقیقا تا اینجا داشته باش. خانم زمرد گفتند که آخرین بار به همسرجان گفتم کتاب بخر، شد 2 میلیون دیگه توبه کار شده. منم پی دی اف نمیتونم بخونم آخه. بعد اینم از اون حرف هاست، ولی آره پی دی اف خوندم واقعا کار سختیه. گفتن که من بیشتر کتاب گوش میدم و من تو هفته 6 روز توی جادم، اون روزی هم که خونم کتاب بردارم شک نکن همسرم طلاق میگیره. آقای علی همایی گفتن من به نظرم علی آقا این نیاز رو ایجاد کنید که با همسرتون دوتایی چند صفحه کتاب بخونید. اولا که خدا قوت میدونم تو جاده بودن خیلی کاره سختی، ولی در این حال جذابه. آقای واحدیان که یک استقلالی تیر هم هستن گفته که پادکست ها نسبت به دغدغه و شلوغی های روزمره بسیار کاربردی تر به نظر میاد. بله، ولی نه هر پادکستی لطفا. رفقای پادکست ساز من دمشون هم گرم، زحمت میکشن برای تولید محتواشون، ولی خیلی از اطلاعات و دیتا هایی که به شما میدن در خیلی از پادکست ها به اصطلاح خودمون دیتا های فیکن، اصطلاحاتی که هست دیگه میدونی فیکه، الکیه و قابل استناد نیست. حواستون باشه به آن چیزی که قرار باشه استناد کنید. بعد دیگه الان دیگه عرض میکنم بریم یه فاصله موسیقی بگیریم، برگردیم بیایم ببینیم چند چندیم. بفرمایید.
اگرچه طعم شب دارم ولی همراه خورشیدم، درست وقتی که میخندی منم مثل تو گل میدم، منم مثل تو بارونم، منم مثل تو میبارم، دلم هر لحظه میگیرم، منم حال بدی دارم. من میتونم عاشق شم، نبین که سرد و مغرورم، شب و خوابت رو میبینم اگرچه این شبا کورم. من میتونم عاشق شم اگرچه سرد و مغرورم، شب و خوابت رو میبینم حالا که از چشات دوره. اگه چشم دلم خیسه، اگه دشوار دل کندن، همش تقصیر دیواراست که راه ما رو میبندن. یکم با من مدارا کن، نظر تسلیم حق شم، منم مثل تو دل دارم، ببین میتونم عاشق شم. من میتونم عاشق شم، نبین که سرد و مغرورم، شب و خوابت رو میبینم اگرچه این شبا کورم. من میتونم عاشق شم، نبین که سرد و مغرورم، شب و خوابت رو میبینم حالا که از چشات دورم. من میتونم عاشق شم، نبین که سرد و مغرورم، شب و خوابت رو میبینم اگرچه این شبا کورم. من میتونم عاشق شم اگرچه سرد و مغرورم، شب و خوابت رو میبینم حالا که از چشات دورم.
خانم پریسا گفتن که آقای باستانی شما میتونی به سوال من جواب بدی، چرا هیچ تلاشی برای جذابیت برنامه نمی کنی؟ چرا سلیقه خودتون رو تحمیل کردین به برنامه؟ رفقای خودتون رو میارین تو برنامه؟ و واسه نقطه میشن کتاب خیلی خوبه ولی برنامه تازگی ها خسته کننده شده، بهت بر نخوره حرف من. نه قطعا حرفم به شما بر نمیخوره. حالا اجازه بدید که شما که این سوال رو پرسید صادقانه خدمتتون عرض کنم. در روزهای اولی برنامه سعی کردم به همراه یک سری از دوستانم و به همت و لطف مشتبه امیری و بهنام برنامه رو خیلی متفاوت تر از آن چیزی که بود شروع کنیم، با آیتم ها و سر و شکل ها و حرف های عجیب و غریب. خب عموما یه گاردی همیشه نسبت به تغییر هست. بعد از اون رفتیم سراغ یک سری از مهمان ها و رفقای شاعر و ترانه سرا رو آوردیم و راجع به شعر و ترانه جور دیگری حرف زدیم، یا علاقمندان به حوزه کتاب رو، و همینجوری خورد خورد داریم با هم حرف میزنیم و فضای برنامه هی خورد خورد تغییر میکنه. مثل این چند هفته گذشته که به همت مشتبه امیری نازنینم، بهنام سلیمیان دوست داشتنی و رفقای خوبان در رادیو جوان یه سری آیتم و بخش های دیگری به برنامه اضافه شده، مثل همین بخشی که خانم احمدوند زحمتش رو میکشن و در اون پادکست قراره که به ما هر هفته یه دونه معرفی کنن. بریم یه پادکست ادبی بشنویم، برگردیم.
پادکستی برای معرفی بهترین های شعر، هنر و ادبیات فارسی، بوتیقا. به گفته سازنده پادکست بوتیقا، این پادکست یعنی بوتیقا بهترین محصولات ادبی و شعری فارسی رو با کسانی که کمتر فرصت میکنن برن داخل کتابهای شعر به اشتراک میگذاره و کمک کوچکیه برای اینکه فارسی زبانها بتونن ارتباط بهتری با شعر فارسی برقرار کنن و از اون لذت بیشتری ببرن.
سلام، وقت و اوضاعتون بخیر. اسم من حامده و پادکست بوتیقا رو میسازم. بوتیقا پادکستیه در مورد شعر و ادب فارسی که این پادکست دو تا هدف رو دنبال میکنه. اولیش اینه که بهترین شعرهای فارسی رو معرفی کنیم. بهترین نه صرفاً از نظر من، بلکه بر اساس محبوبیت اشعار لااقل بین شعر دوست ها و ادبیاتی ها. دومیش هم اینه که میخواییم با یک رویکرد نسبتاً علمی وارد داستانهای پشت اصطلاحات زبان فارسی و معانی کلمات کهن و البته رایج این زبان بشیم و بتونیم درک عمیق‌تری از شعر فارسی پیدا کنیم. یک کلمه‌ای هست توی شعر فارسی که ما زیاد میشنویمش، عنبر. مثلا سعدی میگه باد آمد و بوی عنبر آورد، بادام شکوفه بر سر آورد، شاخ گل از اضطراب بلبل با آن همه خار سر در آورد، تا پای مبارکش ببوسم قاصد که پیام دلبر آورد. ما نامه به دو سپرده بودیم، او نافه مشک ازفر آورد. عنبر یک ماده بسیار گرانبها و خوشبوه که از یک حیوانی گرفته میشه به نام نهنگ عنبر که یک وال خیلی بزرگه، کله بیزی شکل داره که حتما دیدیدش توی فیلم‌ها و کارتون‌ها. یه نوع هشت پایی هست به اسم کالاماری که توی فارسی ما بهش میگیم ماهی مرکب، که این آبزی یک سیستم دفاعی داره که یک مادهی مثل مرکب، یه چیزی مثل جوهر، از خودش ساطع میکنه که مثلا بتونه فرار کنه از دست دشمن و خطر. عنبر نهنگ این ماهی مرکب رو، البته از نوع بزرگش که ظاهراً به اشتباه میبلعه و نمیتونه هم هضمش کنه و یه مدتی توی سیستم گوارشی این حیوان میمونه و بعد این رو به صورت یک توده چربی بالا میاره و به قولی استفراغ میکنتش و دفع میکنه، که این توده که چرب هم هست رو یا روی سطح آب دریا یا ساحل پیدا میکنن یا نهنگ رو شکار میکنن و اگر شانس بیارن توی روده هاش پیدا میکنن. یک ماده بسیار خوشبویی که پیدا کردنش هم سخت بوده، هم در قدیم و هم الان، چون تولیدش نمیشه کرد. یه مزرعه نگهداری نهنگ 20 متری نمیشه داشت که، علارغم اینکه امروزه خیلی از این بوها رو به صورت مصنوعی تولید میکنن، ولی اصلش گرونه.
اگه به شعر و ادب فارسی علاقه‌مند هستی، پادکست بوتیقا میتونه پیشنهاد خوبی برای شما باشه. اینجا شب نیست.
عرض کنم به حضورتون که 0914-227-31 گفته کاش مهمون کتاب فروشیش کافه میکرد، شاید اینجوری به نتیجه بهتری میرسید. چرا کافه نکردی؟
اتفاقا اصلا کلن برنامه‌مون این بود که ما کافه کتاب بزنیم بعدش، یعنی آینده‌ای که فانتزی تصور کرده بودیم که به پولی میرسیم که یه کافه هم کنارش داریم، ولی دیگه نشد، دیگه اونجا اصلا نرسیدیم.
خانم آذر آبادین پور سلام، انشالله که سلامت باشین. دیگه گفتن که همراه شما هستم. آخر کتابی که خوندم کتاب حلقه مه بود و کتاب کشکو. ببخشید اسم نویسنده هاشون یادم سه، اسم خودتونم نگفتین. بعد دیگه دوستی گفتن که الان داشتم نقاشی میکشیدم، تازگی ها رفته بودم برای دخترم لوازم تهیه بگیرم، برای خودم هم ماژیک گرفتم. به به، خیلی گفتن خیلی خوش میگذره با رنگا، بهترین کار دنیا رو میکنی. دیگه گفتن که اولین کتابی که خوندم کتاب موطلایی شهر ما، کتاب چاپ قدیم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بود که سال 66 در اوج بمباران رفته بودیم روستاهای اطراف همدان، زادگاه مادر مرحومم، خداش رحمت کنه مادر بزرگوارتون رو، چند تا کتاب برده بودیم، سوم ابتدایی بودم اونجا خوندم. آخرین کتابی هم که خوندم، بله اجازه بدید که این کتابو نگم اسمش رو، بعد در هموطنان بخونید، یعنی در لذت، بله قطعا لذت خواهم بود، ولی به اجازه بدین که کتابی که به عنوان آخری کتاب معرفی کردین رو نگم. خانم زمرد گفتن یارانه میگیری؟ آره دیگه، من چی کم دارم از بقیه. گفتن که بس که مردم سرشون تو کتابه، سرشون رو به آسمون نمی کنن، دعا کنن برای بارون. بهنام با تو بود. بعد کتاب کوری رو دارن می خونن، تار می بینن چشاشون. من هم همین چند روزه 0914-2731 عینک نزدیک بینم رو گرفتم و پیر شدم دیگه، و کتاب خوندم باید منم از عینک استفاده کنم دیگه. عرض کنم بود و هزار تا ماجرای دیگه. آقای امین خان، شما که کار کتاب فروشی کردی، ما یه دفعه در یک سری مناسبت ها مواجه میشیم با این که آقا مثلا 50% تخفیف ویژه، کتاب با 60% تخفیف در کتاب فروشه کنار خیابونو کار ندارم، یعنی چاپ افست و چاپ های قاچاق و اینا اصلا به کنار. خب کتاب تو کتاب فروشی این داستانش چیه؟
ببینید تو کتاب فروشی ها خب عموما، یعنی قاعدتا باید این شکلی باشه که خب کتاب با مجوز تمام شرایط رو طی کرده و کتاب به صورت قانونی رسیده. این که تخفیف‌ها این شکلی داده میشه، یه خورده خب اون سوال ایجاد میشه، یعنی همیشه اون شکه باید اینجا ایجاد بشه که چرا این کتاب اینقدر تخفیف داره، چون اصلا درصد خیلی پایین تر از این حرف هاست،
یعنی درصد سود خیلی پایین تر از این حرف هاست،
خیلی پایین تر از این حرف هاست، یعنی پخشوی کتاب با یه درصد خیلی پایین تر به کتاب فروشی ها
میدن. مثلا میگم یه کتابی که قیمتش خورده 50,000 تومان مثلا در پشت جلد و به فروش میرسه، برای ناشر چقدر حدودی تموم میشه؟ پخش چقدر ازش درصد ور میداره حدودی؟ اینا خب نکات مهمیه دیگه.
ببینید متفاوته، یعنی
مثلا
شاید برای ناشر شاید مثلا 50-60% سود اولیه باشه.
آها.
خب سود اولیه چون
هوچاپ اول.
آره، بعد مثلا نسبت به اون قیمتی که در میاد یه مثلا یه درصدی رو میذاره، شما مثلا بزن بیشتر از 70% سودش رو میذاره روش.
خب
مثلا یه کتابی که 10,000 تومان هزینه شه مثلا میزنه 17,000 تومان.
آها.
خب وقتی میخواد به پخش بده خب با یه درصد تخفیف بالایی میده، مثلا شاید حدود 40%، 45% و یه چک مثلا بلند مدت میگیره. این داستان ها هست تو این وضعیت. بعد قیمت کاغذ که دو روز به روز بالا میره.
بله.
هزینه اگه کار ترجمه باشه حق ترجمه باید بده، بعد هزینه گرافیست رو باید بده از این درآمد، اگه مؤلف داشته باشه حق تألیف باید بده، یک درصدی رو مؤلفایی که درصد میگیرن دارن، یه سری خب قرارداد میبندن یه پول کلی میگیرن، یه سری هم که هر رو هر چاپی در واقع دارن یه درصدی میگیرن.
بله.
یعنی برای ناشر انقدر سود نداره.
مهم.
نه که نداشته باشه، مخصوصا تو این وضعیت الان واقعا کار ریسکیه. یک دوره خوب بود، یعنی همه هم میدونیم یه دوره خوب بود، خود ناشرا مثلا اینو میدونن که واقعا واسهشون درآمد خوبی بود، ولی الان واقعا ریسکه و یک درصدی واسهشون میمونه و پخشی ها میان بازی درصدی کم میکنن، اینا به کتاب فروش ها میدن. یعنی کتاب فروش ها شاید باورتون نشه ما ناشرایی داریم که مثلا با 20% تخفیف کتابشون به ما میرسید. یعنی شما فکر کنید مثلا واسه هفته کتاب کتاب فروشی بیاد 20% تخفیف بذاره که این کارو میکنن، یعنی از اون نش اگر میخرید دیگه هیچ چی سود نبود.
یعنی فقط کتابو داده بود.
آره داده، دقیقا این اتفاق میفته. ما بقیه ناشرام آنچنان فرق نمیکنه. این ناشرای که هر چقدر قدرتشون بیشتر باشه، کتابو با کیفیت تر باشه، اون تیغشون مثلا برنده تر. یعنی 25-30% مثلا نهایتا متوسط 25-30% برای کتاب فروشی ها شاید سود باشه از پشت جلدش.
25 چیزی نمیشه.
نه اصلا چیزی نیست. من میگم هزینه‌ای که کتاب فروشی داره. من اتفاقا یه سوالی که از کتاب فروش ها همیشه میپرسم، یه سوال شوخیه چون فکر میکنم دوست دارم مثل خودم کتاب در کتاب فروشی رو ببندم، بهشون میرسم میگم چرا اینجا این ببندین دیگه. واقعا اینجوری اکثرا هم میگم، میگن ما اگر مثلا این مغازه را اجاره بدیم خیلی سودش بیشتره.
حالا این 50% ماجراش چیه اون وقت؟
خب این 50%ه میگم اون چیز دیگه، اون سواله باید پیش بیاد، یعنی آدم باید خیلی پیگیر شه. یه سری ناشرا یه سری کتاب‌های خاص هستن که مثلا میتونن یه سری امتیاز داشته باشن، یعنی کاغذ ارزون‌تر داشته باشن، کاغذایی که اصطلاحاً مثلا دولتی باشه.
بله. آره.
و اینا یه سری سازمان‌ها هزینه کردن که این کتاب چاپ بشه و میان با یه تخفیفی مثلا
اصطلاحاً بهش میگیم ارگانی.
و اونا مثلا میان برای اینکه در واقع یک جلوه‌ای داشته باشه، یک ترفند تبلیغاتی هم باشه، میان مثلا 50% تخفیف میذارن. شاید هم اول سیاستشون این باشه که قیمت پایین بذارن، ولی میگن ما عدد اصلی بازار رو میذاریم، ولی مثلا توی دوره میام یه تخفیف میدیم. که اون کتاب‌های مشخصی هن، یعنی عنوان‌های زیادی نیستن، عموما رمان و اینا شامل اونا نمیشه. آره. و یه سری کتاب‌های خاصی هن. ولی کتاب‌هایی که شما مثلا رمان می‌بینین که 50% تخفیف داره، 60% تخفیف داره، و تو کتاب فروشی البته آقای باسه من کم دیدم، و من بیشتر توی
خود نشرهایی که فروشگاه دارن این اتفاق میفته.
یعنی کتابای خودشونو دارن اینقدر میفروشن. اگر دارن کتابای خودشونو میفروشن خب احتمالاً دارن یک عرضه مستقیم با یه سود کم میذارن. آره سود واسه شون داره، یعنی با
یعنی حاشیه سود میارن پایین.
آره ولی داره مستقیم میفروشه که به نظر من یه نقد کار اشتباهه.
حالا آره یه دلیلش میدونی چی؟ منم باهات موافقم که اشتباهه. یه دلیلش اینه که مثلا الان فلان نشر یک کتابی درآورده 1,000,000 قیمت کتاب.
بله.
خب کتاب بسیار بسیار ستودنی است، پژوهش بسیار مفصلی داشته، براش زمان گذاشتن، طراحی خیلی خفنی داره. ببخش من استفاده بکنم. طراحی خیلی خفنی داره، گرافیک خوبی داره، جنس کاغذش خوبه و و و همه خوبها کنار هم جمع شده. او دیگه فکر کنم نهایت تخفیفی که مثلا بتونه براش بذاره اینکه 200 تومن از سر ماجرا بزنه، با قیمت 800 تومن رو بفروشه. ولی وقتی میشه 500 تومن یه اتفاقی میفته. حالا در همین بازار یه اتفاق جذابی داره میفته، نمیدونم خوب است یا بد است واقعا. یک سری از فروشگاه‌های خاص دیجیتال و اینترنتی میان اسپانسر ماجرا میشن، به ناشر میگن که آقا کتابتو به ما بده، ما برات پخش میکنیم، این درصد هم ما تخفیف میذاریم روش، ما اون پولو به تو میدیم. این معامله پایا پای به نظرم خوبیه، اصطلاحاً در بازار بهش میگن تهاتر کردن.
درست.
تهاتر خیلی خوبیه به این دلیل که مخاطب کتاب رو با قیمت کمتری میتونه به دست بیاره، حجم پخش گسترده میشه. اما اینجا اون وقت مافیای پخش که به نظرم یه مافیای خیلی عجیب و غریبیه، مثل مافیای چاپ و نشر که رفقا مافیا داریم نه که نداریم، یعنی نمیتونیم منکر یک سری چیزها در حوزه بله. فرهنگ هم بشیم، در فرهنگ هم مافیا داریم، میشه مفصل صحبت کرد. اگر خود دوستان پایه باشن میتونن بیان اینجا بشینیم ساعت ها صحبت کنیم. مافیای کاغذ داریم ما
بله.
یعنی میتونیم راجع به کاغذ، به یک بند کاغذ که یک کتاب ممکنه از توش در بیاد، 10 تا کتاب در بیاد، اون یه بند کاغذ الان کلی قیمتشه و کلی دست میاد روش. من یه نکته بگم خیلی بی ربطه به ماجرا ولی بسیار بسیار مرتبطه به قصه. یه بار توی خیابون یک تبلیغی دیدم بزرگ، یک تابلوی زده بود نوشته بود مبتکر اولین دلالی علمی در ایران. ها دلالی یعنی به زعم من، به گمان من، یعنی دوستی
بل.
یعنی واسطه‌گری برای گرفتن یک پول اضافه نسبت به یک سری اتفاقها. توی خیلی حوزه ها این دلالیه رو داریم، با احترام به همه رفقای بنگا معاملات ملکی، یکیش همینه ها، که من میشینم وسط، تو بیا من این خونه رو به تو میفروشم، یه پولی از این میگیرم، یه پولی هم از تو میگیرم. این نمیدونم هیچ کجای دنیا این شکلی نیست، به قول علی داره کلای دنیا هیچ جا این شکلی نیست واقعا. بعد این توی فضای فرهنگ هم هست، یعنی شما کتابت رو نوشتی، دست به قلم بردی. من با مرتکب شدن مخالفم، مثلا میگن که من مرتکب شعر شدم، نه شعر نوشتی، شاعرانگی کردی و نوشتی، داستان نوشتی، نویسندگی کردی و نوشتی، میبری. اگر توی اون بازی مافیاه مقبول بود تو برنده ای، اگر نبود باید حالا بدوی 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 تا کتاب به دست ارشاد برسد. این که کتاب از ارشاد به چه صورت بیاد بیرون خودش یه پروسه است، بعد شما پول بدن بهت به عنوان حق و تعلیف یا پول بدی به ناشر که کتابتو چاپ کنه یه داستان. به جان اسماعیل قصه کتاب خیلی قصه پرقصه‌ایه،
خیلی و خیلی حاشیه داره، خیلی چیزهایی داره که اصلا آره، خبر آره، ندارن دوستان.
آره مشتبه میگه برای اینکه دیگه شما زیاد حرف نزنید زهر ماجرا رو بگیریم، بریم بذاره ببینیم بچه ها آخرین کتابی که خوندن چی بوده در رادیو جوان. بفرمایید.
خب در هفته کتاب و کتابخوانی اومدیم کنار سرکار خانم مدا از همکاران ستادی ما در شبکه رادیوی جوان. خانم مدا سلام.
سلام.
خوبی شما؟
خیلی متشکرم.
داشتی چی می‌خوندی؟ دیدم همه دارن کتاب، واقعا همه کتاب خونن؟
اینجا همه کتاب می‌خونن.
جدی؟
بله.
آخرین کتابی که خوندین چی بوده؟
دوپامین مولکولی بود خوندم.
درست.
خیلی کتاب جالبیه.
راجب چیه؟
راجب
گذشت چی ازن؟
اصلا بررسی تأثیر دوپامین بر جنبه‌های مختلف زندگیمون هستش.
خانم هاشمی اینجا؟
بله.
سلام علیکم.
سلام، حال شما خوبی؟ مرسی، سلامت باشیم.
زنده باش.
کتاب 4 جلدی الان هم در دست دارم به اسم 16 همان، سرگذشت آقای پاپولی یزدیه. پاپولی یزدی نویسنده و استاد دانشگاه اصالتاً یزدیه که تو دانشگاه فردوسی مشهد استاد دانشگاه است و این از بچگیش تا بزرگسالیش اومده نوشته و یه جورای مردم نگاری کرده، تمام اتفاقاتی که تو ایران افتاده برای خانواده‌اش افتاده و خیلی جالبه.
خانم عباسی بزرگوار خوبی شما؟
عزیز شما خوب هستید؟
زنده باشید.
آخرین کتابی که خوندم کتاب خورده عادت‌ها بوده، نویسندش استفان گایز.
خیلی هم عالی. موضوع این کتاب راجب چی بوده و خلاصه ای ازش اگر میدونید به ما بگید، چون جذاب میشه مردم میشنون.
این کتاب یه کتاب خیلی کاربردی و عملی برای کسایی هستن که از محتوای کتابای انگیزشی در مورد موفقیت که زیاد راهکار عملی ندارن و عملگرایی درشون کم هستش خسته شدن.
خانم آقا امینی خوبین؟
خیلی ممنون، متشکرم.
اصلا اسم کتاب آوردم همه گفتن خانم آقا امینی اصلا کلا خودش هم کتاب می نویسه هم می خونه.
حالا من تا حالا ننوشتم ولی خوندم.
دستشو داری؟
یه کتابیه به اسم تو همان میشوی که میاندیشی، از یه نویسنده هندی تباره به اسم شوبام کومار سینگ. نویسنده تو این کتاب بر ذهن و زندگی تاکید داره، میگه بر ذهن و زندگیت چیره شو.
سلام علیکم، خوبی خان قلی زاده؟ سلامتی؟
آخرین کتابی که خوندم به کتاب قدرت بوده از کاترین پاندر، مطمئن میکنم اشتباه نکنم، ولی یه کتاب دیگه هم بود، کتاب دیوی فورد بود، جدایی معنوی از دیوی فورد بود، که ایشون راجع به جدایی، حالا جدایی به معنای ظاهری، منظورشون طلاق بود ولی طلاق عاطفی بود.
خانم امینیان سلام.
یه کتابی در مورد خاطرات فزه کنیز حضرت زهرا سلام الله که نوشته محمد رضا انصاری، از زبان خود فزه کنیز حضرت زهرا خاطرات زندگیش با حضرت زهرا رو بیان میکنه.
کنار من آقای حسین قدیمی از همکاران ستادی ما. حسین جان سلام.
سلام به روی گل ماهت و همه شنمدهای عزیزم. آخرین کتابی که خوندم فکر میکنم کتاب آتش بود، زندگی نامه آیت‌الله قاضی بود که استاد آیت‌الله بهجت هستن. واقعا تو زندگی این بشر من مبهوت موندم و این صبر و استقامت این مخلوق خدا برای من واقعا درسه.
ممنونم از تو حسین،
موفق باشی.
ارادت خدا نگه.
خدا
یه عالمه حرف داریم برای گفتن اما وقت نداریم واقعیتش. یه عالمه پیام دارم که بتونم بخونم ولی وقت نداریم متاسفانه. این همون چیزیه که ما برای کتاب خوندن هم ازش استفاده میکنیم، یعنی میگیم وقت نداریم که کتاب بخونیم. خواهش میکنم در روز حتی شده یک صفحه کتاب بخونید، حتی شده یک صفحه کتاب بخونید. دوستان ناشر من از من دلگیر نشین تو رو خداها، ولی اگر حرفی برای گفتن دارید اینجا شب نیست، شنبه ها شب کتاب، جاییه برای اینکه شما بیاین و حرفاتون رو بزنید. ما گادفادرهای مختلفی در حوزه های مختلف ادبیات داریم، گادفادر داستان داریم، گادفادر همون پدرخوانده است، پدرخوانده داستان داریم، پدرخوانده شعر داریم، پدرخوانده پژوهش داریم، کسانی که حالا حواستان باید به اینا باشه دیگه. کتاب خیلی مظلومه، کتاب هم مثل آدم ها پر از قصه است و ممکنه لابلای این کتاب ها یه روزی یکی مثل خودمون رو پیدا کنیم. همین کتابی که امشب میخواستی معرفی کنی چی بود اسمش؟
خوناشام.
اوه،
اولین کتاب خوناشام. میخوایی اینو بذارم؟
آره، نویسنده‌شم بگو.
جان پولیدوری و ترجمه نسیم محمد زمانی.
برای هفته آینده به شرط حیات. آقا من هفته بعد شاید برم زاهدان. آره، یه 10-15 روزی میخوام برم زاهدان، شاید هفته بعد برم. من الان فردا میخواستم برم تبریز ولی گفتم بگم شاید هفته بعد نباشم باهاتون، شاید، هنوز نمیدونم تا چه پیش آید و خدا چی دوست داشته باشه برامو، ولی اگه برم یه سفر 10-15 روزه به سیستان و بلوچستان خواهم داشت. از تو متشکرم امین.
وقت داریم؟ من 20 ثانیه.
20 ثانیه.
آره، من فقط اینو بگم که در ادامه سوال شما در مورد کتابایی که در صدد بالایی داره، اینو باید بگم که بخش زیادی از این کتابایی که باهاشون مواجه میشیم و تخفیف زیادی دارن، کتاب اصطلاحاً قاچاق.
بله بله.
و کپی ان.
بله بله.
اینجا مثلا گفتن الماس سوال
بس اصطلاحاً تو بازار بهش میگن افست دیگه. آره. افستایی که تو بازار داره میچرخه.
و اون کتابا پدر ببخشید نویسنده و مترجم و ناشر دیگر رو داره در میاره.
بله. ناشر تفلک داره بالبال میزنه کنار خیابون، بساط کرده یه نفری، کتاب گذاشته فلان تومن و دیگه.
و اینو آخرین جمله بگم، در حد این آدم‌ها، و نمیگم ناشر، اینا ناشر نیستن، این آدم‌ها نفوذ دارن که ما اینا رو تو نمایشگاه تهران هم داشتیم، یعنی کسی رو داشتیم که اونجا داشت رسما این کتابا رو می‌فروخت.
عرض کنم که نیمای بزرگ در کتاب نامه‌های همسایه یک جمله شاهکار داره، میگه که همسایه عزیز، تنها خواندن است که راه نجات است. خواندن، خواندن و خواندن. کتاب بخونیم، کتاب بخونیم، کتاب بخونیم و از خودمون غافل نشیم که بتونیم ایران رو بسازیم. شعار این هفته اینه دیگه، کتاب بخونیم برای ایران، یا برای ایران بخوانیم. پس لطفاً کتاب بخوانیم. خداحافظ.